بسیار ابتدایی از عاشورا خواهد بود. اما به این بعد فکر بکنیم که از اون گریه و از اون عزاداری چی نصیب ما میشه، که اگر به این فکر کنیم که قلب ما رقیق میشه، میتونیم مفاهیم بهتری رو درک بکنیم. یک هنرمند. من استاد انتظامی رو بسیار بسیار میپسندم در حادثه عاشورا، که سمفونی های خیلی جدی رو توی حوزه عاشورایی داشتن. نمیدونم موسیقی چقدر میتونه به ما کمک بکنه برای ورود به این قصه، اما به نظرم مقدمه خوبیه که احساس ما متمرکز بشه برای یک اتفاق غم‌انگیز. دوست داشتم در حوزه اربعین و حوزه امام حسین مستند بسازم و کار داستانی نسازم، یک دلیل بیشتر نداشت. این بود که آدم‌ها برای ما مهمن. در مستند ما با قصه واقعی آدم‌ها سر و کار داریم. این قصه اصلا لازم نیست پرداخت بشه و اتفاقی براش بیفته، اون قصه خودش به خودی خود بسیار جذاب. نکته‌ای که وجود داره اینه که من هر سال دوربینم رو میبرم و به صورت واقعی جلوی افراد میذارم و باهاشون حرف میزنم، تصاویرشون رو ثبت میکنم، اتفاقات رو ثبت میکنم. به نظرم دیگه بهترین حالتی که میشه از این اتفاق چیزی ثبت کرد مستنده. اصلا به غیر از مستند شما نمیتونید اون حادثه عظیم رو بازسازی بکنید. من احساس میکنم حس و حال آدم‌ها در قاب دوربین میاد، در فیلم منعکس میشه، حتی اگر ما اون سوالات رو نپرسیم. وقتی شما با آدم‌های واقعی سر و کار دارید، ناخودآگاه اون حس اونها در فیلم شما منتقل میشه و اون حس برای مخاطب هم قابل درکه. به خاطر همین در عاشورا دوست داشتم که در اربعین دوست داشتم که کار مستند انجام بدم. یه نکته خیلی عجیبی هم سال گذشته بهش رسیدم که الان میگم، شاید به دردتون بخوره. من به واسطه کاری که دارم مستندسازی، تصمیم گرفتم که خب تصاویر زیبا رو ثبت بکنم. هر ساله که به بین الحرمین میرفتم تلاش میکردم که تصاویر بسیار جذاب و زیبایی رو از شیعه به جهان مخابره کنم. خب قطعا تو این تصاویر شاید، استغفرالله این رو میگم، واقعا ناراحت کننده است، ولی میخوام به نتیجه دیگه برسم. مثلا میدیدم که افراد معلول با شرایط معلوم الحال خیلی بعد، افراد فقیر رو شما زیاد میبینید، شرایط خیلی بدی دارن اونجا از لحاظ جسمی، از لحاظ مالی. خب ما تلاش میکردیم که این رو مخابره نکنیم، دنبال یک تصویر زیبا و تر و تمیز میگشتیم، از آدمهای تر و تمیز، آدمهای خوشگل، آدمهای زیبا، هر چیزی. خب این تلاش میکردم این ثبت بشه. سال گذشته واقعا تأمل کردم که اینها اگر اینجا نباشند کی قبولشون میکنه؟ اتفاقا این همه آدم کر و کور و لنگ و مستضعف و فقیر و بیچاره و که ما هم جزشون هستیم، حالا شاید در ظاهر نباشیم ولی در باطن هممون هستیم، اینها جایی رو ندارن. اتفاقا هیچ جا اینها رو قبول نمیکنه. اینها تنها پناهگاهی که دارن ابا عبدالله هست، تنها پناهگاهی که دارن ائمه معصومین هست و میان در حرم های اینها و اونجا هیچ کس بهشون هیچ انقلتی نداره و کسی جرئت نداره به اینها چیزی بگه، چون اینها پناه آوردن به یک امام معصوم. زاویه دیگه نگاه بکنید، اینها رو در جامعه کی قبول میکنه؟ هیچ کس به جز ابا عبدالله، به جز معصومین کسی نیست اینها رو قبول بکنه و اینها رو در آغوش میگیره. و اتفاقا وقتی ما وارد حرم میشیم این افراد رو میبینیم، بعضا به حالشون قبطه میخوریم که محبت ابا عبدالله رو چگونه در دلشون دارن با این همه کاستی هایی که از لحاظ جسمی یا مالی یا ذهنی دارن، این رو قبول میکنه ابا عبدالله اینها رو، و این خیلی شگفت انگیزه. و امیدوارم که از این به بعد زاویه نگاهمون رو نسبت به این قضیه عوض بکنیم و مهر و محبت هم عبدالله در دل ما ریشه بدوانه و بتونیم از این به بعد هم فیلم بسازیم، کار هنری بکنیم و شاید یک بخشی از اون اتفاق رو، بخشی از حاشیه از اون اتفاق رو حتی بتونیم یادآوری بکنیم برای مخاطبان.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
زندگی یعنی تنیدن بر مدار عاشقی، سوختن در بغض، ماندن با غروری آهنی. ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند،
دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش. مدار عاشقی،
امشب اگه راه به سر تکیه میبرید، اگه نشونی هیئتی رو بلدید، اگه میبینید سردر خونه ها یه پارچه سیاه هست که روش نوشته السلام علیک یا ابا عبدالله، اگه جایی امن و دنج و آروم برای گریه کردن دارید، خدا رو شکر کنید. بچه های حرم امشب به جز لابلای خیمه های نیم سوخته و کنار خارهای مغیلان جایی برای گریه کردن نداشتن. امشب بوی غربت میده. به نام خدای حسین، دوستداران چراغ هدایت و کشتی نجات، سلام. اینجا هم مثل کوچه شما پرچم‌های سیاه در اهتزازه. بشتابید به سوی عزاداری برای سالار شهیدان.
همیشه دیر میرسم، آنقدر دیر که کاروان رفته است و فقط گرد سم اسبان در هوا مانده است. اما این بار اسب‌ها بی سوارند، سرگردانند. امروز دهم محرم است. ثانیه‌ها ما را رساندند به غروب عاشورا، به عصر اسارت کاروان اهل بیت رسول خدا. این پرچم شکسته و افتاده بر زمین، صبح هنگام در دستان پرچمدار سپاه عباس ابن علی بود. زهیر فرمانده راست سپاه و حبیب ابن مظاهر فرمانده چپ سپاه بود. حالا از آن همه شجاعت و چکاچک شمشیر فقط شیون و ناله کودکان و زنان به جا مانده است. صدای عمو سمامی را می شنوم. آقای من، آفتاب ظهر است و هنگام نماز. می خواهم قبل از شهادت نماز را به اقامه شما بخوانم. و حسین ابن علی را می بینم که رو به عمو سمامی نمود و فرمود ای مرد، نماز را به یاد ما انداختی، خدا تو را از نماز گزاران قرار دهد. هنوز عطر آخرین تکبیرت الاحرام حسین بن علی در این صحرای خاموش به مشام میرسد و دهم محرم روز آغاز صبوری زینب سلام الله علیها است. حالا اون مانده است و غم بی برادری و تلخی اسارت و بی وفایی کوفیان.
تمام دنیا دستهایت را می شناسند، تو را همه با دستهایت می شناسند، دستهایی که دستان خداست و از آستین رشادت و شهادت و مهر تو بیرون آمده، همان دست هایی که دستان پرسخاوت دریاست و تمام آب های دنیا را شرمنده خیش کرده است. دست های تو را نمی شود نادیده گرفت، چون دستان خدا فراتر از همه دست هاست. هر که با دست های تو بیعت کند، دستان خدا را در آغوش گرفته. دستت را بردار و پشت وانی دریاها کن تا بر موجها بیاشوبند و شجاعتت را به پیشانی صخره‌ها بکوبند. زانو نزن، بگذار تا جان در رگهایت جاری است ایستاده باشی. قامتت ستودنی است، امید حسین را ستونی است استوار. دوباره صدای توست که در بیابانهای نینوا پیچیده است و هنوز بوی عشق می‌دهد. به راستی علمت را بر کدامین قله به اهتزاز در آوردی که بعد از سالها هنوز تمام کوههای عالم به این بیرق همیشه سرخ سوگند می خورند.
رجزخانی در تاریخ جنگ‌ها و مبارزات عرب نقش بزرگی داشته است. در جنگ های آن دوره رجز همچون سلاحی بوده که جنگجویان به آن مجهز می شدند، همانند دیگر سلاح های رزمی چون تیر و نیزه و شمشیر. کارزار آشورا نیز با آنکه میدان نبردی کاملا نابرابر بود، جنگی تمام عیار به شمار می آمد. در این میان حضرت سید الشهدا علیه السلام و یارانش بخشی از آرمان های بلند خود را در رجز هایشان روایت کردند. شخصیت عباس ابن علی، ماه درخشان بنی هاشم، بی تردید در تمام تاریخ مثل و مانند و نظیر ندارد. این از شگفتی های عاشوراست که امام او را رخصت شمشیر عنایت نفرمود و به مقام سقا بودن منصوب کرد. در روز عاشورا نیز عباس را روانی شریعه فرات می کند و او نه به فرات که به میدان کارزار می رود، یک تنه در مقابل خیلی عظیم دشمنان. مشکاب اینک در دستهای اوست و او فرات را پشت سر و خیام امام را پیش رو دارد. در اینجاست که دشمن از هزار سو به او حمله می کند و مرگ بالمعاینه رخ می دهد. او همچنان که به شمشیر با مرگ بازی می کند فریاد می کشد:
أرهب الموت إذا الموت رقى حتى أوارى في المصاليت اللقى نفسي لسبط المصطفى الطهر وقى إني أنا العباس أغدو بالسقى ولا أخاف الشر يوم الملتقى.
أزمارك نمي هراسا
که مرگ نردبان آسمانی من است تا در میان شجاعان بخشنده چهره در پوشم. جان من سپر آن زاده پاک مصطفی، آن این منم عباس که به سقا بودن آمدم و در هنگام مواجهه از هیچ شری بیم ندارم. در این هنگام زید ابن ورقا همراه با حکیم ابن توفیل که هر دو در پشت نخلی کمی کردن از پشت بر او یورش میبرند و دست راستش را از بدن جدا میکنند. او شمشیر را به طرفت العینی به دست چپ میسپارد و رجز خیش را تغییر میدهد. مشک هنوز از تراوت و سلامت سرشار است.
والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الامين.
به خدا سوگند که اگرچه دست راستم را بریدند پیوسته و هماره از حمایت دین خیش دست بر نمی دارم و از امام صادق بر حقم که نواده پاکزاد پیامبر امین است. گفتند حکیم ابن توفیل که بر جسارت خیش جریتر شده دست چپ او را نیز از بدن قطع می‌کند. در این حال لشکر دشمن گرداگرد اوست و هر یک به شمشیری، خنجری، نیزه‌ای چهره ماه را زخم می‌زند. فریاد اگرچه همچنان با جوهر و صلابت است اما خونهای رفته رمق را تحلیل بخشیده است. آب و امید همچنان در چشم و دل عباس موج می‌زند.
یا نفس لا تخشی من الكفار و ابشری برحمت الجبار مع النبی السین المختار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار.
ای نفس نترس از این کفار، بشارت باد بر تو رحمت خداوند جبار همراه با پیام‌آور سید مختار. خدای من، اینان که دست چپم را ستمگرانه بریدند تو با گرما یا آتش دوزخ پاداششان بده. وانگاه که امام به بالای سر او رسیده است این آخرین کلام او سلام الله علیه بوده است: یا ابا عبدالله علیک منی السلام. حضرت بقیت الله ارواح نافدا عموی خیش را چنین ستوده است: سلام بر عباس ابن علی، آن یاری دهنده برادرش به جان و تن و گیرنده فردایش به بهای امروز، آن فدا کننده و نگهبان برادرش، آن شتابنده به سوی برادرش با آب و آن بریده شده هر دو دست. خداوند قاتلانش یزید ابن وقاد و حکیم ابن توفیل تایی را لعنت کند.
دوستان عزیز، دعوت میکنم شنونده صحبت دکتر حسن بلخاری، پژوهشگر و استاد دانشگاه باشید.
شما عقل رو استفاده میکنید تا به ایمان برسید، تا به باور برسید. یا ایها الذین آمنوا آمنوا. ایمان یک جریان کاملا عاطفی است، کاملا احساسی است. جریان کربلا جریان برجسته کردن و تحقق حقیقت ایمانه. اون وقت اینجا یک دفعه متوجه میشید یه جمله‌ای که اگر دین ندارید آزاده باشید، جمله‌ای که میدونید متن پیام رو مخاطبش رو انسان قرار میده نه دین داران، یعنی برمیگردونه به اون فطرت اصیل. حرف گاندی میشه، میگه بخواید هندو نجات بدید یه راه دارید، ببینید حسین تو کربلا چه کرد. این مهمه. یه جملاتی پیدا میکنید که واقعا تو حصار و حبس زمان نمی گنجند. واقعا نمی گنجن، نه در حصار مکان می گنجن، همه بشر رو، همه جغرافیا رو. لله این رو به عنوان یک شیعه عرض نمی کنه. با اون نگاه عاطفی وقتی وارد کربلا میشید، اون وقت متوجه میشید نه، با یه جریانی روبرو هستید که برای بشر به ما و بشر پیام داره، اونم نه در یک جغرافیا، در بستر زمان. شما برای ماندگار کردن این، برای تحقق کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، نیاز دارید از معبر معرفت بگذرید و یک جریان حماسی تولید بکنید. از 9 صبح تا 3 بعد از ظهر کل جریان کربلا حماسه است. عشق است و آتش و خون، داغ است و درد دوری، کی میتوان نگفتم، کی میتوان صبوری.
حسین گفت جامعی برای من بجویید که کسی در آن رغبت نکند از تنم بدر کند.
سکینه فریاد زد تن به مرگ دادی و دل بر رحیل نهادی؟
گفت چگونه تن به مرگ ندهد کسی که ندارد یار یاوری؟
گفت ما را به حرم جدمان بازگردان.
گفت اگر مرغ قطار را به حال خود گذارند میخوابد.
پس زنان آواز در هم انداختند.
از زنان آواز در هم انداختند.
حسین آنها را خاموش گردانید، روی به ام کلثوم کرد و گفت
ای خواهر، وصیت میکنم که خیشتن را نیکو بداری و من به جنگ این لشکر میروم.
حسین آهنگ جنگ کرد به نفس خیش و فریاد
کسی هست که دشمن را از حرم پیغمبر براند؟ فریاد رسی هست که برای سبان ما را یاری کند؟
پس صدای زنان به شیون بلند شد. حسین روی بگردانید، طفلی از آن خیش را شنید از تشنگی می گرید. شیرخوار بود، نامش عبدالله. او را بگرفت و گفت
ای مردم، اگر بر من رحم نمی کنید، بر این طفل رحم کنید.
ارمنت ابن کاهل اسدی تیری بیفکن که در گلوب طفل آمد و او را زهر کرد.
حسین بگریست و می گفت
خدایا، خدایا حاکم کن میان ما و این مردمی که ما را خواندند تا یاری کنند. اینگاه ما را کشت، ما را کشت.
دو دست زیر گلوی او گرفت و چون پر شد به آسمان پاشید و گفت
چون چشم خدا میبیند آنچه بر من آمد سهل باشد.
حسین ابن تمیم تیری افکند که در لب او جای گرفت و خون از دو لبش روان گشت.
از اسب به زیر آمد و با غلاف شمشیر قبری کند و طفل را به خون بیاغشت و دفن کرد. چون حسین آنها را دید بر کشتن به این متفق، مصحف بگرفت و بکشود و بر سر نهاد و فریاد زد
میان من و شما این کتاب خدا و جدم محمد رسول او. ای مردم، به چه سبب خون مرا حلال می‌دانی؟
جبه ای از خز پوشیده بود و عمامه بر سر داشت و به وسم خزاب کرده بود. بر اسب خیش سوار شد و آهنگ قتال کرد، مقابل مردم بایستاد، شمشیر به رحم در دست، نومید از زندگی، آماده مرگ.
یوسفم شد غرق خون پیراهنم، یوسفم شد غرق خون پیراهنم، چاک چاک از نیزه و خنجر تنت، دیده بکشا یک نظر کن بر دیده بخشا یک نظر کن بر پدر، آمده بالین تون خون این جگر، سرخ جانم تشنه رفتی از برم، این تأثیر کی رود از خاطرم، با دل خون این صدایت می کنم، موس باران زخم
Thank you.
تشنه، مشک‌های اهل حرم و بیابان تشنه، خون امام و امام از هر دو تشنه تر است، اما نه آن تشنگی که با آب سیراب شود. او سرچشمه تشنگی است و می‌دانی رازها را همه در خزانه مکتومی نهاده اند که جز با مفتاح تشنگی گشوده نمی شود. امام سرچشمه راز است و بیابان تف، مگر نه این که اینجا را عالم شهادت می نامند، و مگر از این فاشتر هم می توان گفت.
امام حسین بار دیگر با اهل بیت وداع کرد و فرمود آماده بلا باشید و بدانید که حافظ و حامی شما خداست و از شر دشمنان شما را نجات دهد و عاقبت امر شما را نیکو گرداند و دشمنان شما را به انواع بلا عذاب کند و شما را در عوض این ولیت به انواع نعمتها و کرامات برساند. پس به میدان بازگشت و مانند شیر خشمگین بر آنها تاخت و به هر کس می رسید به شمشیر او را می زد و می گشت و تیر از همه جانب بر آن حضرت می باریدند و بر گلو و سینه آن حضرت می نشست و می گفت ای امت نابکار، حرمت پیغمبر خود محمد را درباره اولاد او نگاه نداشتید، پس از من از کشتن هیچ یک از بندگان خدا حراسی ندارید و کشتن همه کس بر شما آسان است. به خدا سوگند که من امیدوارم مرا به عوض خار کردن شما کرامت عطا فرماید و از شما انتقام بکشد از جایی که ندانید. بان حضرت قتال می کرد تا زخمهای سنگین به بدن مبارکش آمد، پس ایستاد تا ساعتی بیاساید از خستگی جنگ و همچنان که ایستاده بود سنگی بیامد و بر پیشانی او رسید. پس جامه برداشت که خون را از روی بسترد و پاک کند. تیری زهرآلود بیامد و بر سینه آن حضرت نشست. پس سر به سوی آسمان بلند کرد و گفت خدایا، تو می دانی مردی را می کشند که روی زمین پسر پیغمبری غیر از او نیست. آنگاه آن تیر را بگرفت و بیرون آورد و خون مانند ناودان برجست. پس دست بر آن زخم گذاشت، چون پر شد سوی آسمان پاشید و قطره ای از آن برنگشت. آنگاه شمر با پیادگان نزدیک امام رسید و او را در میان گرفت. عمر سعد نزدیک امام آمد. زینب به در خیمه آمد و فریاد زد عمر سعد را وای بر تو، آیا ابی عبدالله را می کشند و تو خیره به دو می نگری؟ عمر هیچ جواب نداد. زینب فریاد زد وای بر شما، آیا مسلمانی میان شما نیست؟ هیچ کس جواب نگفت. پس مدتی گذشت و مردم از کشتن آن حضرت پرهیز میکردند و هر کدام این کار به دیگری حوالت میکرد. شمر بن ذوالجوشن بانگ زد چرا این مرد را منتظر گذاشتی؟ و آن مردم از هر سوی حمله کردند. کسی شمشیری بر دست چپ آن حضرت بزد و ببرید و دیگری تیغ بر شانه او زد. سنان ابن انس بر او حمله کرد و نیزه بر آن حضرت زد و خولی ابن یزید از اسب فرود آمد که سر مبارک آن حضرت جدا کند. بر خود بلرزید. شمر گفت خدا بازوی تو را سوس کند، از چه میلرزی؟ و خود فرود آمد و سر مطهر آن حضرت را جدا کرد و به خولی سپرد. و آن روز جمعه دهم محرم سال 61 هجرت بعد از نماز ظهر و سن آن حضرت 58 سال.
دهم محرم یعنی روز عاشورا، گویی که محشری به پاست. اینجا فقط ما شیعیان نیستیم، گروه های عزاداری اهل تسنن، مسیحی ها و سائلی ها هم هر ساله در چنین